أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، فاللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نحن بنو المصطفى ذو غصص، يجرعها في الأنام كاظمنا، أذيمة في الأنام محنتنا، أولنا مبتل وآخرنا يفرح هذا الورى بعيد همون، ونحن أعيادنا مآتمنا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. امیدوارم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی طاعات و عبادات و این قلیل توسلات از همه ما به شایستگی قبول بفرماید و اسامی همه ما را جزو موالیان و شیعیان و عزاداران واقعی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ثبت و ضبط بگرداند به برکت صلواتی دیگر بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم که به ما توفیق عنایت فرمود در این مکان مقدس در جمع محبین اهل بیت علیهم الصلاة والسلام شما مؤمنین و مؤمنات قرار بگیریم. امیدواریم اونچه که مرضی رضای خداست در این چند شبی که تصدیق اوقات داریم به زبان ما انشاءالله جاری بشه. دوستان وقتشون رو میگذارن برای حضور در این مجلس، انشاءالله وقتشون بیهوده تلف نشه. از واسطه این خیری که به ما منتقل شد سرور عزیزمان حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مدنی تقدیر و تشکر میکنیم و از حضور شما عزیزان در پای منبر حضرت سید الشهدا علیه السلام هم همینطور وظیفه خودم میدونم. امیدوارم که اگر توضیح و تذکری در این جلسات انشاءالله داشتن نسبت به مطالب منبر انشاءالله بازگو کنن تا بتوانیم بهتر مطالب و آیات و روایاتی که انشاءالله مطرح میشه برای دوستان درست بیان کنیم. امشب شب اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام. من فکر میکنم دوستان روایت معروف امام عسکری علیه السلام رو ولو اینکه جملات رو بله حفظ نباشن معانی جملات رو حفظ باشن از بس گفته شده که فرمود علامت المؤمن خمس. مولامون امام عسکری علیه السلام فرمودن مؤمن 5 تا نشانه داره. اون 5 نشانه رو یکیشو فرمودن به این که جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بلند بسم الله گفتن مخصوصا در نماز، در نمازهای اخفاتی مثل نماز ظهر و عصر مستحب است با اینکه واجب انسان حمد و سوره رو اخفاتن بخواند، یعنی صداش جوهر نداشته باشه، مستحب است که بسم الله را بلند بگوید. نشانه مؤمنه. نکته دیگر فرمودن تأثیر الجبین، یعنی در هنگام سجده کردن پیشانی را بر خاک میگذارد. این نشانه مؤمنه. جهر به بسم الله الرحمن الرحیم تأثیر جبین، تختم به یمین انگشتر به دست راست کردن و فرمودن الصلاة 51، نماز 51 رکعت نشانه مؤمن. 17 رکعت نماز واجب داریم، ما بقیش نافله است. نماز صبح 2 رکعت نافله داره قبل از نماز صبح. عزیزان اینا رو میدونن. این باب تذکر عرض میکنم. نماز عصر 8 رکعت نافله داره، 4 تا 2 رکعتی قبل از نماز ظهر. نماز عصر هم همینطور 8 رکعت نماز نافله قبل از نماز عصر. نماز مغرب 4 رکعت نافله دارد بعد از نماز مغرب. البته نماز قفله نماز مستحبی بین نماز مغرب و عشاست. حالا بعضیا به نیت نافله میخونن، ولی نافله علا ای حالن بعد از نماز مغرب 4 رکعت 2 تا 2 رکعتی. 1 رکعت هم نماز نافله عشاست، اما اون 1 رکعت رو 2 رکعت نشسته که 1 رکعت حساب میشه که بهش میگن نماز وتیره. وتیره کوچیک شدن، کوچیک شده وتر، تصغیر وتره. وتر لفظ مصغرش میشه وتیره. حالا بعضی ها معنا کردن به نماز شب کوچیک. نماز شب کوچیکه، یعنی کسی نمیتونه نماز شب بخونه 2 رکعت نافله عشا رو که نشسته است 1 رکعت حساب میشه حتما بخونه. بعد هم فرمودن 8 رکعت 4 تا 2 رکعتی نماز نافله شب دو رکعت هم شفع و یک رکعت هم وتر که اینا نماز شب محسوب میشه، کلا میشه 51 رکعت. و اما آخرین علامتی که حضرت میفرمایند و ما امشب بهش کار داریم، فرمود و زیارت الاربعین، پنجمین علامت از مؤمن فرمودن زیارت اربعین. ببینید دوستان، دید و بازدید عناوین مختلفی داره برای ماها. یه وقت مثلا ما یکی از اقواممون یا یکی از دوستانمون همکارانمون مریض میشه، میبننش بیمارستان، برای دیدنش که میخوای بریم میگه آقا کجا میخوای بریم، میگه میخوام عیادت فلانی. یه نوع دید و بازدیده، اما اسمش عیادت، عنوانش در رفتن دیدن. حالا تو خونه خوابیده یا تو بیمارستان میری بهش سر میزنی بهش میگن عیادت. حالا اینجا میخوای بری لباسشو مخصوص عیادت میپوشه انسان، اون چیزی که هدیه و کادو میخواد ببره مخصوص عیادت میبره. حالا یه چیزایی میبری، یه چیزی ببرم که مریض بتونه ازش استفاده کنه، یا اگه مریض نمیتونه استفاده کنه اطرافیانش بتونن استفاده کنن. اون چیزی که میبره به عنوان هدیه مخصوص عیادت. یک دفعه از شما دید و بازدیدتون به عنوان بله صله رحمه، شما میخواد برید فردا به پسر عموتون سر بزنید، به برادرت سر بزنی، به خواهرت سر بزنی، بهش میگن صله رحم. نوع پوششت، نوع هدیه ای که انسان در دست میگیره و میبره، اینا متناسب با همون صله رحمه. پس دید و بازدید عناوین مختلفی داره. گاهی از اوقات انسان به دیدن شخصیتی میخواد بره، بسته به نوع شخصیت لباس رو به نوع شخصیت میپوشه، خودش رو نسبت به مقامی که داره آماده میکنه. فردا شما کجا میگم من یک دیدنی مثلا با رئیس جمهور داره، یا میخوایم فردا بریم به ملاقات مثلا مقام معظم رهبری. اینا ملاقات کردن، دیدار کردن، هر کدوم یک عنوانی داره. نسبت به نوع ملاقات و دیدار، دید و بازدید، انسان لباس میپوشه، هدیه فراهم میکنه، خودش رو آماده میکنه. اما یه وقت هست که من برای دیدن کسی میرم که دیدن او فقط صرف اعظام و اکرام شخص مقابل داره، اعظاما له و اکراما له، این معنای زیارت. فلذا به ما توصیه کردن به زیارت اهل بیت علیهم السلام بدید. خود پیغمبر فرمودن به زیارت من بیایید، من زارنی بعد مماتی کان که من زارنی فی حیاتی. ارزش اینجا خیلی بالا میره. کسی که میخواد به زیارت شخصیتی بره که به خاطر مقام بالای او میخواد کسب فیض بکنه از دیدار او، باید جور دیگه خودش رو آماده بکنه. اینجا باید چه جور لباس بپوشی؟ اینجا باید چه هدیه ای مناسبی برای دیدار یک چنین شخصیتی فراهم بکنی؟ گاهی از اوقات نگاه میکنیم ببینیم خودش رو به آب و آتش میزنه تا اینکه پول زیارت رو فراهم بکنه، قرض میکنه، به سختی میندازه خودشو برای خاطر اینکه یک مرتبه در عمرش بره زیارت. من فردا موقعی که دستم از این دنیا کوتاه میشه، با این اعمالی که دارم احتیاج دارم به رؤیت و دیدار این شخصی که الان میرم به زیارتش. وقتی که نفس به گودی گلو میرسه، اونجا باید یک کسی دستمو بگیره. مقدمه این کار رفتن به زیارته. فلذا حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن کسی که به زیارت ما بیاد به زیارتش میری. حضرت رضا علیه السلام میفرماید به این که اگر کسی یک مرتبه به زیارت من بیاد، من 3 بار به دیدنش میره. اونم تازه در کجا؟ جاهای بسیار حساس، عند سکرات الموت، سخت ترین لحظه هایی که انسان بهش احتیاج داره دستگیری بکنن ازش. نتیجه یه زیارت این خرج کردی، اما خرجت خیلی حساب و کتاب داره. در لحظه سکرات موت، عند تطاعر الکتب، موقعی که میخوان کتاب و دست انسان بدن، نامه اعمالمون رو فردای قیامت بدن، اونجا میام دیدنت، اونجا میام ازت دستگیری میکنم. یکی از لحظات بسیار سخت برای ما همون وقته که وقتی میخوان نامه اعمالمون رو دستمون بدن، ما کدوموری هستیم؟ اصحاب یمینیم؟ و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یا این که نه، خدای نکرده از اصحاب شمالیم، پرونده رو میخوان به دست چپمون بدن، و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اونجا هم فرمود میام دیدنتون. عند الصراط، یکی از لحظات بسیار سخت، اون لحظه رد شدن از روی پل صراطه. حالا که این در تفاسیر دارد، در ذیل آیه و ان منکم الا واردها، اینکه یعنی صراط از روی جهنم میگذره، بعضی از مفسرین میگن داخل جهنم میگذره، بر اساس همین آیه قرآن و ان منکم الا واردها، خداوند پیغمبرش خطاب میکند، میفرماید هیچ کس از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه. راه بهش از تو جهنم میگذره، منتها سرعت حرکت از روی این آتش یا داخل این آتش مهمه، کربلغ الخاطفه ها، یا اینکه مانند دویدن و یرتمه رفتن اسبه. چجور سرعت؟ بسته به اعمال. امام هشتم علیه السلام میفرماد اونجا میام دستتون رو میگیرم. از خیلی اهمیت داره زیارت کردن. نوع پوشش، اون پولی که انسان خرج میکنه برای زیارت، قلبی که انسان پاک میکنه برای زیارت، چون میخوای شما بری در مقابل یک کسی بایستی که از درون شما کاملا آگاه، پرونده شما تو دستشه، چی میخوای بگی؟ هر چه که بخواهی بگویی او بر قلب شما آگاهه، میدانه چه میخوای بگی. اون چرا که هنوز اظهار نکردی میداند، اون حاجتی را که هنوز نگفته ای میدهد. میخوای بری زیارت چنین شخصی؟ فلذا نشانه مؤمنه، آداب داره، همینطوری هم نمیشه سرش زیر بندازه انسان بره. وارد شدن در خانه، بالاخره شما یک جایی دعوت شدی میخوای بری، همینطوری درواز نمی کنی بری تو، زنگ میزنی، اجازه میگیری، صاحب خونه اجازه هست، وقتی به شما اجازه دادن بعدش وارد میشی، اذن دخول میخوانی. کجا؟ در اون خانه ای که خداوند تبارک و تعالی اون خانه را شرافت داده بر بقیه خانه ها. خداوند مکانها رو بر مکانها شرافت داده، برخی از زمانها رو بر زمانها شرافت داده. مقدمه این زیارت رفتن به یه جای بهتره. بله، تو مسجد میای نماز جماعت میخونی، اینجا نماز یک رکعت یک رکعت، اگر رفتی تو مسجد الحرام نماز خواندی 10,000 رکعت یا 100,000 رکعت تو حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر خوندی، هزار رکعت یا 10,000 رکعت نماز میشه، شرافت داره. برخی از زمین ها بر زمین های دیگر شرافت دارد. خداوند تبارک و تعالی خانه خودش رو در بهترین زمین بنا کرده است. در قرآن می‌فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. بعضی از خونه ها هستن که اینقدر مقام داره. تا این آیه نازل شد بر پیغمبر اکرم، شخصی از اصحاب بلند شد در مقابل پیغمبر، سوال کرد یا رسول الله، ایوب و یوتن هاوه، این خانه هایی که خداوند ترفیع مقام داده است، این خانه ها کدام خانه ها هستند؟ فرمود تلک بیوت الانبیا، این خونه خانه ها خانه انبیان. یه شخص دیگر از اصحاب بلند شد در مقابل پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله بیت علی و فاطمه منه، خانه امیر المؤمنین سلام الله علیه و خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از همین خونه ها هستند. پیغمبر خدا فرمود به این که بل من افاضلها، خانه امیر المؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما از با فضیلت ترین این خانه ها هست. الله حالا شما میخوای شد رحال کنی بری یه چنین خانه ای رو زیارت کنی، صاحب اون خانه را که ما بر اساس آیات قرآن مرده نمیشناسیم این خانواده. اونها میبینن، اونها میشنون. نکتهشم اینه، شما در حرمهای مطهره وقتی وارد میشید، در اذن دخول این شهادت رو بر زبان جاری میکنید، انهم یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. کسی که میره در مقابل ذریح مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام می ایستد، با ادب میخواد اجازه ورود بگیرد، در اذن دخول تو مفاتیح داره، ببینن عزیزان با این کلمات، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم اللهم اني اعتقد حرمه صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما اعتقدها في حضرته. داری شهادت میدی، همون طوری که بعد از شهادتشون میبینن میشنون، جواب سلام میدن، کلام ما رو میشنون، حاجت ما رو برآورده میکنن، همون طوریست که در زمان زنده بودنشون با ما برخورد میکردن، فرقی نمیکنه. شما اینجا داری شهادت میدی، میخوای بگی من همون کسی هم که این اعتقادات رو دارم اومدم به زیارت شما، درب خانه رو در میزنی میگن کیه، خودتو معرفی میکنی. اینجا هم همینجوره، رفتی در مقابل صریح مطهر ایستادی، داری به امام معصوم خودت رو معرفی میکنی، من همون کسی هستم که اعتقاد دارم شما حیاتتون با مماتتون یکیه، هیچ فرقی نداره. نتیجه زیارت بیان این اعتقاده. وقت شما به امام معصوم اینطور اعتقاد داشته باشی، دیگه هیچ وقت در زندگی گرفتار میشی؟ فلذا نشانه مؤمن این زیارت نامیده شده. به دو جمله اشاره کنم عزیزان که اینها اعتقاده و این اعتقادات است که ما را حفظ کرده، دور هم جمع کرده و امید را تا دم مرگ به ما داده است و انشاءالله خدا از ما نگیره این امید رو. بعد از این جملاتی که شما میگید اشهد انک تشهد مقامی، من شهادت میدم شما داری منو میبینی و تسمع و کلامی، کلام منو داری میشنوی و ترد و جوابی، جواب سلام منو میدی و انت حی عند ربک مرزوق، تو زنده ای در نزد خدا داری روزی میخوری. وقتی شما این نکته رو بیان میکنی، این اعتقاد رو بیان میکنی، یعنی این که شما تو خونت از اون وقتی که تصمیم گرفتی به حرکت مورد توجه حجت خدا بودی. خوشا به حال اونهایی که دارن پیاده حرکت میکنن به طرف حرم سید الشهدا علیه السلام. یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. خوشا به حالش، برای سلامتیشون دعا کنید و امیدوار باشیم دعای آنها هم در حق همه ما انشاءالله مستجاب بشه، که با پای پیاده دارن میرن به طرف حرم امام حسین علیه السلام. خوش آباش، طوبی لهم و حسن معاد. یه پیرمرد بلخیه، هر سال بلند میشه از بلخ را میفته، حرکت میکنه میاد به حج. حالا به اصطلاح امروزی صنایع دستی و کادویی هم بلند بر میداره، از بلخ را میفته میاد حجش رو به جا میاره، بعد از حج هم بر میگرده میاد مدینه دیدار امام سجاد علیه السلام. حضرت رو ملاقات میکنه، این هدیه رو به حضرت میده، بعدش هم بر میگرده دوباره بلخ. خانم این آقای پیرمرد بلخی، خانمش اعتقادی به امامت امام سجاد علیه السلام نداره. یه سالی خانمش ناراحت شد، گفت فلانی تو هر سال بلند میشی میری حج، از اینجام با دست پر میری هدیه از محلمون بر میداری میبری، این همه سختی میکشی میری دیدن امامت، هدیه رم به امامت میدی، بعدش هم دست خالی بر میگردی میای، آخه این چه امامیه که دست خالی شما رو بر میگردی؟ نمش شروع کرد به ناراحتی کردن. پیرمرد خیلی ناراحت شد، زن این حرفا رو نزن، تمام دنیا در دست حجت خداست، این روزی که ما داریم میخونیم اینم به برکت نفس مولامون و حجت خداست، اگر داریم نفس میکشیم به واسطه وجود آن حضرته، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، اگر او نباشه ما هم نیستیم، خدا به برکت وجود او داره به ما روزی میده، این حرفا رو چرا میزنیم؟ حرفی نزن که خدا قهرش بگیره. خلاصه با همدیگه ناراحتی کردن و پیرمرد بلند شد آمد دو مرتبه حج رو به جا آورد و بعدش هم آمد خدمت امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمودن پیرمرد بلخی بیا، رفت داخل اتاق، یه دفعه نگاه کرد دید برای حضرت سفره پهن کردن، حضرت میخوان غذا بخوره. فرمودن پیرمرد بلخی دوست داری بیای بشین سر سفره با ما هم غذا بشی؟ آقا جان آرزومه. خوشحال شد، خدا چه توفیقی به من داده که من بیام سر سفره شما بشینم با شما هم غذا بشه. جان عالمی به قربانه، نشستم سر سفره و غذا رو خوردم و بعد از این که غذا رو خوردم، مولام امام سجاد علیه السلام فرمودن که حالا میخوای دستم رو بشوری؟ گفتم چه افتخاری از این بالاتر. یه ابریقی آوردن و یه کاسه ای فرمودن، دستشون رو گرفتن تو این کاسه، فرمودن آب بریز. آب ریختم به دستان مبارک امام سجاد علیه السلام، یه سوم کاسه پر از آب شد. فرمودن پیره مرد بلخی چی میبینی تو کاسه؟ نگاه کردم، عرض کردم آجون آب میبینم. فرمودن نه بیشتر دقت کن. نگاه کردم دیدم یاقوت سرخ است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن آب بریز. دو مرتبه شروع کردم با آب ریختن، دو سوم کاسه از آب پر شد. فرمودن پیر مرد بلخی چی میبینی؟ عرض کردم آجان دارم آب میبینم. فرمودن نه بیشتر دقت کن. نگاه کردم دیدم یک سوم دیگه کاسه هم پر شده از زمرد سبز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن بازم آب بریز. آب ریختم کاسه پر از آب شد. فرمود پیرمرد بلخی چی میبینی تو کاسه؟ عرض کردم آجان دارم آب میبینم. فرمودن بیشتر دقت کن. نگاه کردم دیدم یک سوم دیگه یک کاسه هم پر شده از در سفید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمودن این دامن لباس تو بگیر. دامن لباسش رو آورد بالا، ریختن اینا رو کاسه رو هر چی بود توش از یاقوت سرخ و زمرد سبز و در سفید ریختن توی دامن لباسش. فرمودن پیرمرد بلخی برگشتی اینا رو از طرف ما بده به خانومت، از خانومت عذرخواهی کن، بگو ببخشید بیشتر از این نداشتیم به شما بدیم. افتادم به دست و پای مولام امام سجاد. آقا چون اینه یه چیزی گفته، حالا شما بله ببخشید متوجه نبوده، او اعتقاد اینجوری نداشته. خلاص خیلی ناراحت شدم. ببینید مدینه کجا، بلخ کجا، امام سجاد علیه السلام و السلام حجت خدا داره این منظره رو میبیند. بعد برگشتم آمدم پیش خانمم گفتم این حرف و سر سفره تو به من زدی، حجت خدا تو مدینه دید و شنید، اینا رو هم بگیر، حضرت مال تو دادن اینا رو. جوابو اینجوری میدن. بعدش هم این زن اعتقاد پیدا کرد، گفت حالا این دفعه خواستی بری یه چند سفر تنهایی رفتی، آه خانومام حق دارن دیگه، نمیشه همش تنهایی بری که. حالا امشب امسال خواستی بری حج، منم باید با خودت ببری. حج بهانه است، دیدن حجت خدا مهمه. تمام الحج لقا اونا، امام باقر علیه السلام فرموده تمام حج زیارت ماست. ولذا پیغمبر فرمود کسی به زیارت خانه خدا بره به زیارت من نیاد در حق من جفا کرده. خانم شو برداشت آورد چند منزلیش، دو منزل به مدینه، وقتی از حج برگشتن خانمش مریض شد و همونجا دو منزلی مدینه از دنیا رفت. یه آقای پیرمرد بلخی خیلی ناراحت شد، خانمش رو ول کرد تو کاروانسرا با اسب تازان به طرف مدینه، چون حجت خدا رو میشناخت. آمد به زیارت امام سجاد علیه السلام، گریان اشک از پهنای صورتش میریزه، دست باچه آمد خدمت حضرت. حضرت فرمودن چی شده پیرمرد بلخی؟ آقا جان شما که خبر دارید چی شده؟ شما بلخ رو دیدید از اینجا، دو منزلی مدینه جلو چشم شما، تمام عالم جلو چشم شماست. زیارت برای اینه که این اعتقاد در قلب من و شما رسوخ پیدا بکنه. حجت خدا اینجور کار کرد. فرمود جوش نزن، گریه نکن، بشین کنار من. حجت خدا بلند شد، امام سجاد علیه السلام دو رکعت نماز خوند، بعد از نماز سر گذاشت به سجده. پیرمرد بلخی میگه یه چیزایی تو سجده گفت مولام امام سجاد، من تا حالا اینجور جملات و اینجور کلماتی رو نشنیده بودم. یک دفعه دیدم مولام امام سجاد سر از سجده برداشت، فرمود پیرمرد بلخی برو زنت رو بیار، خانومت زنده است. برگشتم آمدم دو منزلی مدینه، نگاه کردم دیدم خانومم صحیح و سالم نشسته. خانم چه شد؟ شما که مرده بودی چطور زنده شدی؟ شروع کرد به داستان رو گفتن که فلانی وقتی که من از دنیا رفتم ملک الموت آمد روح رو از بدنم جدا کرد. همین که روح از بدنم جدا شد یک مرتبه دیدم یک آقای آمد در مقابل ملک الموت ایستاد، فرمود جناب ملک الموت آیا خدا شما را موظف نکرده است که از ما تبعیت و اطاعت کنی؟ عرضه داشت سمعا و طاعه، یبن رسول الله مولای من بفرمایید اون چرا که امر دارید. بله همینطوره. فرمود روح را به بدن این زن برگردان و تا 30 سال سراغش نیا. گفتم این آقا چه شکل شمایلی داشت، چه لباسی داشت؟ همه وقتی گفتیدم مولام امام سجاد علیه السلام. خانمم رو برداشتم آوردم مدینه تو خانه امام سجاد علیه السلام، وارد خونه که شدم تا چشمش به امام سجاد بود، همین آقا بود که منو دوباره زنده کرد. اینها چنین مقامی دارن، زیارت اربعین. این همه مشتاق از سراسر دنیا بلند شدن، راه افتادن، پیاده دارن میارن حرم امام حسین. برای چی؟ برای خاطر اینکه این اعتقاد تو قلبشون، اونم توی چنین شرایطی، تو دوره و زمانه ای که شبهات دارد نفوذ میکند بر بدن جوانهای ما و اعتقادات رو از اونها داره میگیره، که امام صادق علیه السلام به زراره فرمودن این دست مبارکشون رو گذاشتن رو شکم مبارکشون، فرمودن زراره زمان میرسد که در اثر شبهات زنادقه مردم در وجود مهدی ما هم شک خواهند کرد. اینا برای خاطر اینه که با این رفتن و با این زیارت این اعتقاد بماند. امام عسکری علیه السلام فرمودن احمد ابن اسحاق قمی، اگر مقام تو در نزد ما و شأنی که داری نبود، این عزیز دلم و این پسرم که الان رو شانمه بهت نشون نمیداده، بدان در زمان غیبت مهدی ما فرزندم خدا یک عده رو اینها رو ازشون عهد گرفته که برای فرج مهدی من دعا کنن. خدا از شما عهد گرفته برای خوندن این دعای فرج. قدر این نعمت رو بدانید شب اربعین امام حسین علیه السلام. امشب برید سجده شکر کنید. امشب برید برای اون پدران و مادرانی که شما رو به این محبت پروراندن برایشون دعا کنید. زیارت فردای روز اربعین، گاهی از اوقات بعضی تو تاریخ نکاتی رو بیان میکنن، اما عزیزان اگر من به خیلی از دوستان میگم، خیلی از علما در کتبشون هم استدلال کردن، اگه قرار زیارت اربعین، اربعین نشانه مؤمن باشه، در این علامت و نشانه هیچ کس احق از اهل بیت علیهم السلام نیست، برای خاطر اینکه جایزه از یزید ملعون بگیرن. با سرعت بچه های پیغمبر رو روز و شب رسندن، با تازیانه اونها رو زدن و با سختی اونها رو سریع رسندن به شام. بعدم شاید حدود 7 روز بیشتر توی شام نموندن که اینا احساس خطر کردن اگه بمانن بچه های پیغمبر تو شام، بساط بنی امیه همه برچیده خواهد شد. فلذا دستور دادن اهل بیت رو برگردونن. چجور برگردونن؟ اینها رو دیگه دستور دادن از تو شهرها و قصبات و روستاها نبرن که مردم دیگه اینها رو نبینن. با سرعت اینا رو آوردن به طرف دوراهی مدینه و عراق، که بعد امام سجاد علیه السلام فرمودن این زن و بچه میخوان برن کنار قبور عزیزانشون اونجا اقامه عزا کنن. اربعین، اربعین اول اینجوری که استدلال میشه قطعا اربعین اول بوده است. جابر فردا کربلا دو دسته زائر داشت. دسته اول از زائرین کربلا اونایی بودن که آداب زیارت رو عمل کردن. چجوریه؟ شما وقتی میخواید برید دستور زیارته، اول برید غسل بکنید. اونم کسی که میخواد به زیارت امام حسین بره کنار حرم امام حسین، بره کنار شط فرات، اونجا غسل زیارت بکنه. جابر با یک عده از ظاهرا بنی اسد بودن، از مردان و بانوانی که توی قبیله بودن، همراه شدن با عده ای از بنی هاشم. اینا آمدن فردا صبح تو آب فرات غسل کردن، همون آبی که شاید 40 روز پیش بود کنار این آب پسر پیغمبر صدا میزد یا قوم اسقونی شربتا من الماء. غسل کردن، لباس تمیز و پاکیزه پوشید جابر. اینم جزو آداب زیارته. عطیه میگه من نگاه کردم دیدم جابر این قدم ها رو کوتاه برمیدارد. گفتم چرا اینجوری شما راه میری؟ چرا اینقدر کوتاه کوتاه قدم برمیداره؟ میگه از پیغمبر خدا شنیدم به زیارت ما هر چی قدم بیشتر باشد ثواب و اجر بیشتری دارد. بدن رو معطر کرد، اومد آرام آرام کنار قبر امام حسین علیه السلام وارد شد بر قبر حضرت. چند موقعی بود که دیگه چشم حضرت خوب، چشم جابر خوب نمیدید. اومد دستشو گذاشت روی قبر امام حسین علیه السلام، 3 مرتبه صدا زد حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین. بعد خودش گفت آقا جون چرا جواب منو نمیدی؟ مگه شما نفرمودید کسی که سلام میکنه جواب سلامش واجبه؟ چرا جواب سلام منو نمیدی؟ بعد خودش جواب خودش داد، صدا زد جابر تو توقع سلام داری از اون کسی که بین بدن و سر جدایی افتاده؟ طاقتش طاق شده از درد و برآورد خروش که از این پیر غلام مدنی چشم پوش خواجه پیران سرم این خبر زار نفرود من جا برم یه روز روی شالهای من قرار داشتی بیگان نیستم آقا قریب نیستم آقا اینا دسته اولی بودن که آمدن فردا زیارت اما دسته دوم زوار امام حسین علیه السلام و سلام وقتی فردا آمدن وارد کربلا شدن مثل برگ خزان از بالای محمل ها خودشون رو انداختن روی زمین اینا دسته دوم بودن فلزا فرمودن فقط مال زیارت امام حسینه اگه کربلا وارد شدی در اولین زیارت با همان گرد و غبار راه وارد شد تو حرم امام حسین دیگه لازم نیست غسل زیارت کنی آخه بچه های امام حسین فرد اول از برگ خزان خودشون رو انداختن کنار قبور مسخره اربعین خیلی سخته فلزا روزا شورا همه داغ بودن مصیبت میدیدن جای این که بخوان عزاداری کنن نداشتن کم 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 این مصیبت ها جلوی چشمانشون ظاهر میشد اربعین کنار قبور مطهره یاد روز عاشورا میافتادن جال عالمی به قربان زیر لب گفت که بانگ جرسی می آید که زن فاس خوشش بوی کسی می آید عطیه بیا بریم کناری قبور مال بچه های پیغمبر هر کسی قبری رو در نظر گرفت سهم زینب کبرا قبر برادرش حسین اومد کنار قبر برادر داداش این زینب اون زینب که دیده اینی خیلی نه 40 روز پیش یادت عزیز دلم وقتی آمدم تو گودال قتل قبر لیزه و شمشیر و سنگ و کنار زدم داداش وقتی نگاه کردم به بدل پاره پاره و بی سرت نشناختمه والا نشناختمه اگه میشناختمت سوال نمی کردم انت اخی و ابن والدی اگه میشناختم سوال نمی کردم آیا تو برادر زینبی دیگه نمی گفتم آیا تو فرزند پدر ولی جال عالمی به قربانت داداش حالا تو بلند شو منو نگاه کن خیلی نگذشته نه 40 روز بیشتر نگذشته بلند شو نگاه کن دیروز مویم سیاه بود و معجرم سپید امروز بلند شو نگاه کن ببین مویم سپید گشت و سیاه گشت مجرم داداش کمال مدار سبادت زیاد زنده بمانم دلیل من قد خم گشته است و موی سپیدم